در سیاست‌گذاری حوزه فرهنگ و هنر یکی از مسائلی که خیلی مهم هست بحث‌های نظری حوزه فرهنگ هست که شناخت این که مقوله‌ای که ما می‌خوایم براش برنامه ریزی کنیم و سیاست‌گذاری کنیم اساساً چیست تا بتوانیم در واقع برنامه ریزی صحیحی برای اون انجام بدیم. در همه کشورها برنامه ریزی فرهنگی جزو پرچالش‌ترین مسائل اون کشورها هست. اگر ما سه لایه برای بحث هویت اجتماعی انسان‌ها در نظر بگیریم، لایه‌های عمیق‌تر که باورهای بنیادین اون جامعه هست، مثل باورهای دینی، مسائل فلسفی، نظریه‌های فلسفی و مسائلی از این دست، و لایه پایین‌تر یعنی فرهنگ و شؤونات فرهنگی که در واقع بیان ساده‌تر و اجتماعی‌تر اون بنیان‌های فلسفی و نظریه‌ها و باورهای دینی هست، و در لایه سوم که مظاهر و تجلیات تمدنی هست که آنچه که ما در سطح اجتماع، سطح شهر ملاحظه می‌کنیم، اهم از بحث معماری، شهرسازی، پوشش، زبان و سایر تجلیات تمدنی، به نظر میرسه که هر جامعه‌ای برای پیشبرد مسائل فرهنگی خودش در لایه‌های بسیار پایین‌تر گروه‌های اجتماعی مثل خانواده، مدارس، دانشگاه‌ها و در سطوح بالاتر مثل دولت‌ها و حکومت‌ها نیاز داریم که این سه تا لایه رو در واقع هم به خوبی بشناسیم و هم هماهنگی و انسجامی بین این سه تا لایه باشه. خب بحث‌های زیادی شده در مورد هویت و هویت فرهنگی در ایران. خب یکی از کسایی که خیلی تو این زمینه کار کردن و تلاش کردن یک صورتبندی رو ارائه دادن مرحوم شایگان هستن که ایشون چهار محور رو برای اینکه ما بتونیم به تعریفی و شناختی از هویت برسیم مطرح کردن که حالا من اصطلاحات ایشون رو میگم که تفکر همراه با تذکر، اتکا به توانایی خلاق عقل، بهره‌مندی از خاطره قومی، تفکر انتقادی و تحلیلی. بحث خلاصه بحث ایشون این هستش که ما برای اینکه هم هویت و فرهنگ خودمون رو داشته باشیم و هم اون نقش جهانی خودمون رو در اون اتمسفر و فضای جهانی بتونیم ایفا بکنیم، مجبوریم به این چهار تا مؤلفه در واقع نگاهی داشته باشیم و در تعاریف و برنامه‌ریزی‌های خودمون به این چهار تا مسئله دقت کنیم که اون بحث تفکر همراه با تذکر که اون لایه‌های باطنی و باورهای دینی، اسطوره‌ای و همه اینها در واقع در این مؤلفه جای می‌گیرن، اتکا به توانایی خلاق عقل، اون بحث‌های نظری و فلسفی و تمام مبانی حکمی که ما در فرهنگ خودمون داریم، بهره‌مندی از خاطره قومی، هر آنچه که در تاریخ ما و خاطره جمعی ما از بحث هویت هست دخیل در این موضوع، و تفکر انتقادی و تحلیلی هم نسبت به فرهنگ و هویت خودمون و هم نسبت به فرهنگ و هویتی که در دنیا هست و ما بخشی از اون دنیا هستیم. خب ساختار فرهنگ و ماهیت فرهنگ رو افراد خیلی زیادی سعی کردن تعریف کنند و صورتبندی هایی رو ارائه بدن. یک نمونه شو من امروز خیلی خلاصه اینجا میگم برای اینکه وارد بحث بشیم. فرهنگ رو ساختار فعالیت های بشری میدونن که تاریخ رو شکل میده. یعنی اگر یک فعالیت هایی باشه که تاریخ ساز نباشه اساساً فرهنگ نیست، بس لذا ارتباط مستقیم داره با تاریخ، یعنی هر آن چیزی که فرهنگ را می‌سازد اساساً فرهنگ است. لذاست که ما باید به فعالیت‌های تاریخمند توجه داشته باشیم در هم تعریف و صورتبندیمون و هم در برنامه‌ریزیمون. نکته دیگر این که فرهنگ یک امر نظری و بخشی از دانش نیست. یه فعالیتیه که در جامعه، هر آن چیزی که اتفاق، هر اکتی که در جامعه اتفاق میفته بخشی از فرهنگ هست. نکته دیگری که مطرح شده در این صورتبندی، که این صورتبندی از ارنست کسیرر هست که به عنوان یکی از صورتبندی‌های مهم در حوزه فرهنگ، که نخستین مفهومی که در فلسفه فرهنگ مطرح میشه بحث معناست. هر آنچه که تولید معنا نکند اساساً جایی در فرهنگ نداره. بس محوریت همه اینها در بحث هویت، برنامه‌ریزی فرهنگی و چی بحث معنا هست. و نکته دیگر این که لازم هستش که در بحث فرهنگ به ساحت‌های غیر عقلی و غیر دانشی و غیر علمی بشر توجه بشه. آنچه که به نظر میرسه که خیلی از کشورها از جمله ما این رو یه مقدار غفلت داشتیم ازش، بحث‌های خلاقانه بشر رو در آموزش هامون، در نظام آموزشیمون، در نظام دانشگاهیمون. و نکته دیگر این که فراورده‌های فرهنگی صور و اشکال نمادینی هستن که باید به یک وحدت باطنی برسند. اگر این وحدت باطنی در تولیدات فرهنگی، تولیدات هنری نباشد، اساساً هویتی شکل نمیگیره. بس این وحدت باطنی یکی از مسائلی که خیلی توجه دارن نظریه پردازای فرهنگ، و اینکه سمبول ها و اون صور نمادی نقش محوری دارند، که همه آنچه که در دین، زبان، اسطوره و هنر میاد شکل میده و هویت میبخشه به جامعه انسانی. و لذاست که اینطوری نیستش که ایماج ها، تصاویر و هر آنچه که به عنوان نماد در جامعه مطرح میشه بتواند در واقع انسجام فرهنگی و هویتی ایجاد کند. حتما باید حساب شده و دقیق باشه این مسائل. من خلاصه بحثم این استش که در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری فرهنگی به نظر میرسه که بین اون سه تا لایه اجتماعی، لایه تمدنی که هنرمندان هستن و در واقع معلمین و چه میدونم کسایی کار آموزش و اینها انجام میدن، اینها هم کار خود، لازمه که به یک وحدت و انسجام معنی داری تو این حوزه ما برسیم. لذاست که هویت اجتماعی یک کلیت نظاممند هست که خاطره جمعی، دین، فلسفه، اسطوره، زبان، هنر، تاریخ، همه اینها نقش دارن به منظور اینکه اون هویت برای ایجاد تفاوت و تمایزگذاری با سایر فرهنگ ها ایجاد بشه. اساسا هویت هر جامعه با ایجاد تمایز هستش که شکل میگیره. لذاست که علاوه بر اون هماهنگی و انسجام، لازم است که به این دقت کنیم در برنامه‌ریزی های فرهنگی و به ویژه در هنر که چه تمایزی ایجاد میکنیم. اصطلاحا بهش میگم بازی تمایزها، چه بازی در حوزه تمایزگذاری ایجاد میکنیم. خیلی ببخشید طولانی شد، من میخواستم مختصر این چند تا اسلاید رو خدمتتون بگم که به نظر میرسه که ما در سیاست گذاری های حوزه فرهنگ به ویژه در هنر یکی از مشکلات عمدمون فقدان این انسجام و هماهنگی بین اون سه تا لایه هست که در واقع ارتباط میان بخشی بین بخش های بنیادین، بخش های لایه های متوسط و لایه های رویی که کار تولید آثار و در واقع فراورده های فرهنگ رو میخوان، یه مقدار قطع شده. و تو خود بخش ها هم همینطور، یعنی تو هر کدوم از لایه ها هم یه مقدار دچار تشتت هستیم، به ویژه در حوزه هنر سازمان های هنری دچار تشتت هستند، قوانین و برنامه های ما دچار تشدد هستند، علاوه بر اون فقدان انسجام کلی با لایه های بالتر در دل خودشون هم دچار در واقع فقدان انسجام و ناهماهنگی هستند. امروز جناب آقای معیدی اصفهانی در واقع در اندازه زمانی که امروز داریم سعی خواهم کرد که به بخشی از این مسائل بپردازند و یک صورتبندی از آن چی که در جریان در سیاست‌های هنری کشور و آن چی که ما باید در واقع نگاهی به آینده داشته باشیم و در واقع برنامه‌ریزی آینده رو در نظر بگیریم رو مطرح خواهند کرد. جناب آقای معید اصفهانی خب صنایع خوندن، مهندسی صنایع خوندن و کارشناس ارشد مدیریت صنعتی هستن، با مسائل برنامه‌ریزی و سیاست گذاری اساسا آشنا هستند و سالهاست مشاور برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند، عضو هیئت مدیره مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر هستند و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت امنای بنیاد آفرینش‌های هنری نیاوران. هم در حوزه هنر و مدیریت هنری سوابقی دارند و هم به لحاظ دانشی در واقع این حوزه رو میشناسند. عذرخواهی میکنم از اینکه بخشی از وقت شما رو من گرفتم و در واقع دعوت میکنم که مدت 40 دقیقه بحث خودتون رو ارائه بدید.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. با عرض سلام و ادب خدمت تمام بزرگوارانی که بر من منت گذاشتن و به شکل حضوری در این گفتگو مشارکت دارن، همینطور بر خودم فرض میدونم که یادآوری بکنم که اطلاعاتی که اینجا ارائه میشه و مطالعاتی که در این حوزه انجام شده خصوصا در بحث سیستم روش ها و بحث اقتصاد هنر حاصل تلاش جمعی همکاران ما هست در معاونت هنری وزارت ارشاد در 4 سال گذشته. بنابراین لازمه که از آقای دکتر حسینی به طور مشخص معاون هنری قبلی مجموعه وزارت ارشاد تشکر بکنم و همینطور معاون فعلی آقای سالاری که هر دو اعتقاد دارن به کار زیربنایی و راهبردی و مطالعاتی و تحقیقاتی و تو این مدت التفات و حمایت ویژه‌ای کردن از اینکه یه سری مطالعاتی که در حوزه مدیریت و کلان هنری مقفول مونده انجام بشه در مجموعه معاونت هنری. به حضورتون عرض شود اولین چیزی که من قصد دارم در موردش صحبت بکنم و شاید کل مبحث ما رو در بر میگیره اینه که تأکید بکنیم که هنر تهدید نیست و هنر فرصته و این موضوع موضوع بسیار مهمیه. دلایلش رو سعی میکنم در این مباحثی که عرض میکنم خدمتتون بگم. متاسفانه انباشت کاستی ها و بسنده کردن به اقدامات روبنایی که شاید لازم هم بوده در مجموعه سازمان‌های متولی فرهنگ و هنر و تقاضاهای متنوعی که در عرصه فرهنگ از مجموعه‌های سازمان‌های متولی میشه و بعضن فعالیت‌های کوتاه مدت و مخصوصاً رویدادی موجب شده که تصویری که از هنر ایران ارائه بشه تصویر نامتناسب و مخدوش و مبهمی باشه و این ویژگی باعث شده که هم مخاطبان هم هنرمندان و هم متولیان تهدیدهای هنر رو از فرصتهایی که میتونه در اختیار جامعه قرار بده بیشتر فرض میکنن و اون تصویر پراکنده باعث شده که ما هنر رو به عنوان یک تهدید بشناسیم. همونطور که عرض کردم این تصویر از قطعات پراکنده اظهار نظر هنرمندان، رفتارهای نهادهای متولی و ناظر عرصه فرهنگ، بی‌اعتنایی سیاستگزاران و برنامه‌ریزان خصوصا اقتصادی به هنر، به رغم همه تاکیدات مقام معظم رهبری روی بحث اقتصاد هنر و تولیدات هنری، باعث شده که هنر در صف تهدیدها قرار بگیره در صورتی که فرصته. چرا فرصته؟ خود شما مستحضر هستید توی حوزه‌های فرهنگی، سیاسی، تاریخی و اجتماعی و حتی اقتصادی که مقفول مونده، هنر داره یه سری ظرفیت‌هایی است که متأسفانه بهش توجه نمیشه. خب در سایر وجوه مثل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و تاریخی و جغرافی ممکنه ما التفات داشته باشیم به یه سری از ظرفیت‌های هنر. این که در امور اخلاقی و تربیتی جامعه تأثیر میذاره، این که باعث ارتقای فرهنگ عمومی میشه، این که باعث ترتیب فضا و تسری نشاد و امید اجتماعی میشه، این که باعث بروز استعدادها و خلاقیت‌ها میشه در عرصه فرهنگ و اجتماع، این که یک زبان بین‌المللی قابل درک و توانمند در حوزه سیاسی و بهترین راه دیپلماسی عمومیه، این که معرف اسطوره‌ها و قهرمان‌های ملی و دینی در آینه هنر، این که تاریخ رو به تصویر می‌کشه، تقریباً تا حدودی ما بهش التفات داریم، اما هیچ وقت به ظرفیت اقتصادی هنر آنچنان که باید شاید اشاره التفات نشده، که من سعی میکنم حالا اینجا به یه بخشی از این ظرفیت اشاره بکنم. هنر از لحاظ حجم اشتغال زایی و ارزش آفرینی با سرمایه بسیار کم و دوره بازگشت کمتر منجر به بازدهی اقتصادی میشه. بیش از 2000 میلیارد دلار در سال 2013 از صنایع خلاق فرهنگ هنری درآمد کسب شده، یعنی 3% GDP دنیا. و 3% GDP دنیا کسانی که توی حوزه اقتصاد فعالیت میکنن میدونن چه حجم عظیمی از درآمدزایی توی حوزه های تولیدات و خدمات گستردهی که وجود داره. من یه بار دیگه تکرار میکنم، درآمدی بیش از 2000 میلیارد دلار در سال اختصاص داره به صنایع فرهنگی خلاق. 29 میلیون شغل در دنیا ایجاد کرد. من چند تا حوزه‌ش رو در سال 2013 که ما برآورد کردیم رو خدمتتون ارائه کردم و جالبه که بدونید که بعد از تلویزیون که خب درآمدزا هست اگر خصوصی باشه، که 21% از این سهم از 2000 میلیارد تومان رو تقریبا 2300 میلیارد دلار ببخشید گفتم تومان دلار درآمد داره، که 21% مربوط به تلویزیونه و در مقام دوم هنرهای تجسمی. 17% از این رقم رو هنرهای تجسمی به خودشون اختصاص دادن. و جالبه بدونید که همونطور که خودتون هم مستحضرید، ایران در حوزه هنرهای تجسمی در تمام شاخه‌هاش از نقاشی گرفته تا کاریکاتور و تصویرگری دارای سبک و بسیار فعالان حوزه هنرهای تجسمی ایران رو به عنوان یک مجموعه صاحب سبک میشناسن. و جالب اینجاست که حالا فیلم و موسیقی در رده نهم و دهم قرار داره، یعنی اینکه تجسمی رده دوم، موسیقی و فیلم رده نهم و دهم. در هر صورت این صنایع درآمدزایی و بازگشت مالی بسیار داره، با وجودی که بازگشت مالیش کوتاه مدته و سرمایه گذاریش اندک. همینطور که میبینید آمریکا 43% از این سهم از درآمدزایی رو داره، چین 21%، انگلیس 20%، فرانسه 7%، آلمان و سوئیس 2%، اسپانیا و ایتالیا 1% و سایر کشورهای دنیا از جمله ایران 6%، همه با هم. در صورتی که خود شما در جریان هستید که با توجه به سابقه تاریخی و سرمایه انسانی و تنوع قومی و ظرفیت هنر در گستره ایران زمین، هیچ کدوم از این کشورهایی که الان بیشترین سهم رو در درآمدزایی هنر دارن ظرفیت ایران رو ندارن. اما با این حال شما حتی در حد 1-2% هم ما توانایی کسب درآمد در حوزه صنایع خلاق فرهنگی رو نداشتیم. برای اینکه بتونیم به یک برنامه راهبردی برسیم، لازمه یک بررسی اجمالی داشته باشیم و وضعیت موجود رو بشناسیم. در حوزه رویدادهای هنری، ایران در سال 1397 بر مبنای کتاب آمار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 448 رویداد در کشور برگزار کرد، در صورتی که آمار 2017 به ما نشون میده که انگلستان 27 رویداد، فرانسه 14 رویداد و آلمان 11 رویداد در طول سال برگزار کرد. این نشان دهنده موفقیت ما نیست. اتفاقا اینجا از اون مواردی است که ما داریم آسیب میخوریم، یعنی اینکه تمام سازمان‌های متولی عرصه فرهنگ فقط و فقط نگاهشون اینه که رویداد برگزار بکنن. این رویدادها متاسفانه بعضن بیکیفیت، موضوعاتش مشابه میزان زیادی بودجه میطلبه و ما میبینیم که همونطور که ملاحظه میفرمایید 448 رویداد داره در کشور برگزار میشه که عرض کردم بعضن بسیار بیکیفیته و موضوعاتش موازیه و چندان هم لازم نیست که در این حوزه ما سرمایه گذاری بکنیم. به عنوان نمونه عرض بکنم که معاونت هنری 60% از بودجه اندکش رو که حالا در موردش صحبت میکنم 0.1% بودجه عمومی کشور بودجه معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از این بودجه اندک 60% برای برگزاری رویدادهاست. در دوره قبل ما تلاش کردیم که بعضی از این رویدادهای بیکیفیت رو حذف بکنیم، اما با مقاومت روبرو شدیم. هم مدیران، هم هنرمندان، هم زینفعان مقاومت میکنن به خاطر اینکه بودجه معاونت هنری و بودجه برنامه بودجه نظام فرهنگ هنری به جای اینکه برای برگزاری رویدادها صرف بشه که اثر بخشی چندانی نداره، نمیگم اثر بخشی نداره، میگم آنچنان که باید شاید اثر بخشی نداره، باید بره به سمت تولید، باید بره به سمت رونق و توسعه اقتصاد هنر که این اتفاق نمیفته. خیلی متشکرم، ببخشید من یه مقدار سرعتم رو زیاد کردم، امیدوارم به اصطلاح با بضاعت کمم تونسته باشم این مباحث رو تشریح کرده باشم و یک مبحثی خصوصا در بحث اقتصاد هنر باز بشه و بتونیم روی اون کار بکنیم. و دوباره تأکید میکنم هنر تهدید نیست، هنر فرصته، حتی در حوزه هایی که شما فکرش نمی کنید مثل اقتصاد. خیلی متشکرم و سپاسگزارم از تحمل و شکیباییتون.
با برنامه کلماتی که بوی تازگی میدهند در کنار شماییم از رادیو فرهنگ. در این برنامه بخش نخست نشستی را شنیدید با موضوع سیاست‌های ملی هنر و راهبردها در این حوزه با سخنرانی سید امین مؤیدی اصفهانی. ادامه این مبحث را در برنامه‌های آتی خواهید شنید. تا برنامه دیگر، بدرود.
رادیو فرهنگ.
از تولید و تأمین رادیو فرهنگ برنامه اشراق تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند.
آتش عشق تو در جان خوشتر است، جان ز عشقت آتش افشان خوشتر است. تا تو پیدا آمدی پنهان شدم، زان که با معشوق پنهان خوشتر است. درد بر من ریز و درمانم مکن، زان که درد تو ز درمان خوشتر است. اشراق
به نام حضرت حق. عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیویی فرهنگ. مجموعه برنامه اشراق تلاش میکنه تا دریچه باز کنه به سوی ساحت پرپیشینه عرفان اسلامی. نظریات و مکاتب عرفان اسلامی طرح میشن، همگی بر اساس آیات کریمه قرآنی و سنت و محصورات دینی و میزان داوری و شکل قضاوت ما بر اساس سنت دینی خواهد بود در مجموع برنامه اشراق. گفتگو میکنم با جناب دکتر رضا الهی منش، رئیس دانشکده عرفان دانشگاه ادیان و مذاهب و همچنین پژوهشگر حوزه عرفان اسلامی. جناب دکتر الهی منش، عرض ادب دارم خدمتتون، خوش آمدید.
بنده هم خدمت جناب علی و همه دوستان برنامه اشراق سلام و تهنیت دارم.
درود بر شما. ما در این برنامه در مورد نفس انسانی میخوایم صحبت بکنیم. تعابیر گوناگونی در مکاتب عرفانی ارائه شده از نفس انسانی. نفس رو فرشتگون بعضن توصیف کردن و بعضن نفس بهیمی. در بخشی از متون عرفانی مثلا نفس رو به سگ حتی که یک مرتبه حیوانی و تنزل یافته موجودات تلقی شده تشبیه کردن. در آیات کریمه قرآنی هم تعابیر گوناگونی به صورت مضاف و مضاف الیه البته از نفس هست و توضیحات شما رو میشنویم که بر اساس آیات کریمه قرآنی ما میتونیم انواعی برای نفس انسان قائل بشیم. در خدمت.
قبل از اینکه به این سوال جناب عالی جواب بدم، خوب است یک اشاره کوتاه کنیم به این که خود واژه نفس به چه معناست و به چه بُعد و ساحتی از وجود آدمی اشاره دارد.
بله بله.
می توان گفت حقیقت آدمی ناشناخته است، همون حقیقتی که جسم نیست، ماده نیست و به زبان فلسفی ازش به یک حقیقتی مجرد